بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بر سر امر ششم رسید. امر ششم از امور مقدماتی بحث مشتق، این در حقیقت آخرین امری که توی مقدمه مرحوم آخوند مطرح میکنیم. در امر ششم، اول کفایه رو بگم تا بعد بریم جلو. در امر ششم مرحوم آخوند بحثی سر اینه که اگر کسی در بحث مشتق به نتیجه نهایی نرسید، مثلا نتوانست خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال رو یا ام از متلبس و من قضا رو اثبات کنه، هیچ کم نتونست اثبات کنه، خب اگر کسی نتونست توی بحث مشتق یکی از طرفین رو انتخاب کنه، خب حالا اصل لفظی یا اصل عملی هست که خصوص متلبس یا امر رو بر اساس اون انتخاب کنه یا چنین چیزی وجود نداره. خب این بحث دو مرحله داره، یه مرحله تعیین اصل لفظیه، یه مرحله تعیین اصل عملیه. بعد هم دوباره خودش دو بخش میده، یکی تو مسئله اصولیش، یکی تو نتایج فقهیش. یعنی اول باید بحث کنیم اگر کسی تو خود مسئله، حالا مشتق خود مسئله، نتونست به اتخاذ مبنا برسه خصوص را یا امر را، اصل لفظی چه اقتضایی دارد؟ بعد ببینیم اصل عملی چه اقتضایی دارد؟ این یه بخش. بعد حالا برفرض تو مسئله اصولی مشتق اصلا نه اصل لفظی شد نه اصل عملی، در فروع فقهی که بر اساس این ضابطه اصولی تعیین تکلیف میشن، اونجاها باید چه کرد؟ اونجا چه اصل لفظی یا اصل عملی وجود دارد؟ اونجا چه اصل لفظی یا عملی وجود دارد؟ خدمت شما عرض شود که راجع به بخش اول که همون بحث اصولی و اصل لفظی باشه، خب میدونید ما یک سیره از عقلا یا در عرف نداریم که اگر شک کردیم فلان معنا عام است یا خاص است، موضوع الله عام است یا خاص است، ما یه سیره نداریم که بگه بنا را بر عام بودن بذار یا بنا را بر خاص بودن بذار. پس اصل لفظی که تعیین بکند که در دوران بین عام بودن یا خاص بودن موضوع الله کدوم رو باید اخذ بکنیم، چنین اصلی ظاهراً وجود خارجی نداشته باشه. در مقابل این حرف آخوند و مشهور که میگن ما چنین اصلی نداریم، گروهی تلاش کردند که یه اصل لفظی درست کنن و بگن این اصل لفظی مثلا اقتضا میکنه که مشتق وضع شده باشه لل اعم، اصل لفظی اقتضا میکنه مشتق وضع شده باشه لل اعم. چیه اون اصل لفظی؟ دو جور این رو تقریب کردن. جور اولی که برای اصل لفظی تقریب کردن که بگن مشتق وضع شده باشه لل اعم، جور اولش اینه، گفتن اگر مشتق وضع باشه برای خصوص متلبس بالمبدأ، استعمالش در من قضا مجاز میشه، میشه حقیقت و مجاز، در خصوص حقیقت، در من قضا مجاز. ولی اگه وضع برای اعم شده باشه اشتراک معنوی درست میشه. پس بحث مشتق وضع شده برای خصوص یا برای اعم در حقیقت دار مدار اینه که مشتق دار مدار اینه که ما تو مشتق حقیقت و مجاز رو بگیریم یا اشتراک معنوی رو بگیریم. بعد تو این بیان گفتند در دوران بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز ما اشتراک معنوی رو میگیریم به خاطر غلبه اشتراک معنوی، گفتند چون اشتراک معنوی غالبه ما اشتراک معنوی رو میگیریم. این حرفیست که این آقایون زدند. خب این توجیه رو نه آخون میپذیره و نه مشهور میپذیره. چرا؟ به دو دلیل. اولا این که غلبه بر اشتراک، چون ببینید ظهور یا اصول لفظی همه به ظهور برمیگردن، پس کسی داره ادعای اصل لفظی میکنه باید ظهور رو ثابت کنه. ظهورم وقتی ثابت میشه که کثرت در یک طرف با ندرت طرف مقابل باشه. این که اشتراک معنوی کثیر باشه و حقیقت و مجاز نادر باشه اول کلامه. حتی اگه اشتراک معنوی زیادتر از حقیقت و مجاز باشه که معلوم نیست، این که حقیقت و مجاز در مقایسه با اشتراک معنوی نادر باشد تا بعد شما بتونید ظهور درست کنید، اینم نیست. یعنی نه غلبه، اصل غلبه اشتراک معنوی ثابته و نه حتی بر فرض ثبوت غلبه ظهور اینجا ثابت میشه، چون ظهور با غلبه تنها نمیاد، ندرت طرف مقابل رو هم میخواد، ندرت طرف مقابل رو هم میخواد و ما ندرت طرف مقابل را نداریم در اینجا. این راجبه، این ندرت طرف مقابل برای ما ثابت نیست، اینجوری باید بگیم. خب پس دو تا جواب دادیم، یکی اولا غلبه ثابت نیست، دوم بر فرض ثبوت غلبه این غلبه به حد ظهور برسه که سیره اغلایه بشه و اصل لفظی بشه، اونم ثابت نیست چون ندرت طرف مقابلش معلوم نیست. بعضی دیگه از یه راه دومی خواستن اصل لفظی رو بر اشتراک معنوی معرفی کنن، نگفتن به خاطر کثرت استعمال در مثلا اشتراک معنوی تا ندرت حی و ندرت حقیقت و مجاز ظهور در اشتراک معنوی، بعد بر این اساس بگن اصل لفظی اقتضا میکنه و از الامر اومدن گفتن که یک قرینه وجود داره که ما باید اصل رو بر اشتراک معنوی بذاریم. چیه اون قرینه؟ قرینمون غلبه مجازه. یه جای قرینه داریم اشتراک معنوی، خب یه جا هم قرینه داریم حقیقت و مجازه، درست. جایی که قرینه نداشتیم اگر ما بنا رو بر اشتراک معنوی نذاریم غلبه مجاز پدید میاد. از این طریق خواستم بگن پس ظهور در اشتراک لفظی میشه، اصل بر اشتراک لفظی میشه، در نتیجه تو مشتق هم اگه کسی شک کرد باید امر رو بگیره، بگه ام از مستعمل فی و منقضا که بشه اشتراک معنوی. این سخن هم درست نیست. چرا؟ چون اولا طرف اینطوری میگه، میگه اگر شما اشتراک معنوی رو نگیرید استعمال رو در منقضا باید مجاز بدونید. خب کی گفته؟ ما اشتراک معنوی رو نمیگیریم، وضع برای اهم رو نمیگیریم، وضع رو برای خصوص متلبس و المبدع فی الحال میگیریم. ولی همین خصوص متلبس و المبدع فی الحال هم اگر در منقضا انه تلبس با قرین استعمال بشه، یعنی تلبس و زمان تلبس و زمان اسناد یکی بشه، استعمال استعمال حقیقی میشه. اینطور نیست که اگر ما قبول بکنیم که وضع برای خصوص حتما استعمالات در منقضا مجاز بشه، میتونه وضع برای خصوص باشه اما تو منقضا هم استعمال بشه، ولی زمان اسناد هم با زمان تلبس در منقضا معیت پیدا کنه، در نتیجه باز استعمال استعمال حقیقی خواهد بود، استعمال مجازی نخواهد شد. این یه نکته. پس بنابراین این حرف شما درست نیست. بعد ثانیاً بگید اگر ما نگیم غلبه مجاز پیش بیاد، ما که گفتیم پیش نمیاد لزومن چون میتونه باز حقیقی هم باشه، ولی ما برفرضم که پیش بیاد چه اشکال داره؟ اینکه ظهور نمیشه، مناشه ظهور مشخصن، یا کثرت استعمال در یک طرف و در طرف مقابله که تو راه اول تلاش میکنید از اون راه اصل لفظی بسازید که گفتیم نمیشه چون جا ندرت طرف مقابل نیست، تازه اگه اون کثرت ثابت میشه، یا اومدن و استفاده کردن از موقع قرائن عامه مثل احکام عقلیه است. خب شما وقتی میخواد بگید غلبه مجاز قرینه میشه، یعنی قرینه عام میشه که ما طرف مقابل بگیریم، خب باید یه تالی فاصله عقلی داشته باشه. مثلا قضیه مقدمات حکمت باشه که میگه خلاف حکمت میشه اگر اطلاق نباشه، میشه قرینه عامه. شما میگید غلبه مجاز میشه، خب بشه غلبه مجاز فی حد ذاته چه استحاله عقلی داره، چه محظوری داره آخه که شما به خاطر اینکه قرینه مجاز پیش نیاد ما حتما از شما بپذیریم بگید که مثلا اصل بر اشتراک معنایی بشه. باب المجاز باب واسع، ما محظوری نمیگیم مجاز زیاد بشه، خب بشه چه ایرادی داره. بنابراین در بخش اول بحث که بحث این بود که اگر در مسئله اصولی به جایی نرسیدیم آیا اصل لفظی وجود دارد که تکلیف مسئله را روشن کند، باید عرض کنیم که چنین اصل لفظی وجود ندارد. چرا؟ چون نه در سیره عقلا، نه در بنای عقلا، نه در عرف، در هیچ کدوم اینها ما یک سیره نمی‌بینیم که اگر نمی‌دونم معنا عام است یا خاص است بنا رو بر عام بذارن یا بنا رو بر خاص بذارن. سیره نمی‌بینیم. تازه لابد سیره باید متصل به معصوم باشه اینها. بعد در مقابل ما دو گروه خواستن اصل لفظی رو درست کنن بر اعم، یعنی بگن اصل لفظی اقتضا میکنه که اگر ندونستیم بنا رو بر اعم از مستعمل فی و چیز اعم از متلبسون قضا بذاریم. این دو گروه، یه گروه خواستن این ظهور را، چون اصول لفظی همه ظهورن، از راه کثرت استعمال مجاز، استعمال اشتراک معنوی نسبت مجاز درست کنن که اولا اصل کثرت استعمال ثابت نیست، بعد ثانیا بر فرض ثبوت کثرت استعمال در اشتراک معنوی ندرت حقیقت و مجاز ثابت نمیشه تا ظهور درست بشه و اصل ساخته بشه، تا هوای خود میشه میگه اصل بعد ظهور بشه. گروه دومی برای اینکه این اصل لفظ رو درست کنن و ظهور درست کنن رفتن سراغ محظور غلبه مجاز. گفتیم اولا لزوماً مجاز لازم نمیاد چون میتونه متلبس و منقضا هر دو همزمان باشن، به زمان گذشته به کار برن که استعمال حقیقی میشه، مثل زید اون کان زاربن و واقعا هم دیروز داده باشه. ثانیاً حالا صرف ایجاد غلبه مجاز هم تالی فاصلی نیست که به خاطرش عقل زیر بار اصل بر اشتراک معنوی بره، لذا اصل لفظی در خود این مسئله اصولی وجود ندارد که بخواد این رو حل بکنه. میریم سراغ اصل عملی. خب اصل لفظی نیست، آیا اصل عملی هست که این مسئله اصولی رو حل بکنه؟ آخون میگه این هم نیست، ما یه اصل عملی که بخواد مسئله اصولیمون رو حل بکنه، بگه بنا رو بر خصوص بذار یا بنا رو بر اعم بذار، اینم نداریم. چون اصول، خب یه نوع اینم اشکال نداره، چون اصول عملیه برای رفع تغییر در مقام عمل هستن. مقام عملم که میشه اون مسائل فقهی، اونجا قطعا باید یه چیزی باشه که بنبست نخوریم، اما اینکه در هر مسئله اصولی هم حتما باید یه اصل عملی جاری بشه دلیل نداره. بعضی ها گفتن اینجا اصل عملی میشه استصحاب. چطوری؟ استصحاب میکنیم، گفتن استصحاب میکنیم عدم لحاظ خصوصیت را، نمیدونیم واضح در وضعش خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال رو اراده کرده یا چنین خصوصیتی رو اراده نکرده. استصحاب میکنیم عدم لحاظ خصوصیت را. مرحوم آخون اشاره میکنه میگه اینم درست نیست، با اصل عملی استصحاب عدم لحاظ خصوصیت هم نمیشه مسئله مشتق رو حل کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا مثبته، چون عدم لحاظ خصوصیت خودش نه حکم شرعیست نه موضوع زو اثر شرعیست. شما میخواید استصحاب کنید عدم لحاظ خصوصیت را تا نتیجه بگیرید لحاظ عمومیت را و وضع برای اعم را، بعد این وضع منشأ بشود برای ظهور، اون ظهور موضوع میشه برای حجت شرعی. اینه دیگه، اونی که حجت شرعیه ظهوره نه عدم لحاظ خصوصیت. شما میخواید استصحاب کنید عدم لحاظ خصوصیت را تا نتیجه بگیرید لحاظ عمومیت را، یعنی بگید واضح وضع کرده برای عام، بعد چون این وضع از مناشه ظهوره، از اون برسید به ظهور للعم، بعدم آثار شرعی ظهور للعم رو بار کنید. خب این مثبته، تابلو مثبته، یعنی واسطه وجود داره، واسطه های عقلی و عادی وجود داره، یه واسطه عقلی داره یه واسطه عادی، بین عدم لحاظ خصوصیت با ظهور، یه واسطه با اون حجت و احکام شرعی، یه واسطه عقلی داره که از عدم لحاظ خصوصیت برسید به لحاظ عمومیت، چون بگید قطعا وضعی که بوده، لحاظی که بوده، استثنا میگه لحاظ خصوص نبوده، پس لازمه شده که اون طرف علم اجماع حساب بشه، یعنی لحاظ عموم. خب این لازمه عقلی. بعد دوباره از این لحاظ عموم که وضع علل عموم میشه، لازمه عرفیش رو که ظهور باشه نتیجه بگیرید و بعد با اون ظهور به حکم شرعی برسید. بنابراین اینجا مثبته، دو تا واسطه داره و قابل قبول نیست. این اول. واسطه هم خفی نیست دیگه، وجودن هم خفی نیست که بگید خفی است عرف نمی، از عدم لحاظ خصوصیت تا ظهور کلی فاصله است. ثانیا مبتلا به معارضه. این استصحاب عدم لحاظ خصوصیت رو شما از کجا آوردید؟ این چی چیه؟ این استصحاب عدم ازلیه دیگه، چون میگید لحاظ خصوصیت یه امر حادثه، هر حادثی مسبوق به عدمه، پس استصحاب میکنیم عدم لحاظ خصوصیت رو. این همین حرف تو لحاظ عمومیت هم میاد، چون وضع کردن للعم یا لحاظ عمومیت دوباره اونم یه امر حادثه، هر حادثی مسبوق به عدمه، پس استصحاب عدم لحاظ عمومیت هم به صورت عدم ازلی میاد و اینا با هم تعارض میکنه. زمانی میشود از استصحاب عدم ازلی بهره گرفت عند قائله، ما که قائل نیستیم، ما که میگیم وحدت موضوع عرفاً تو عدم ازلی محرز نیست، ولی اونایی هم که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن جای جاری میکنن که یک طرف موضوع زو اثر باشه، ولی اگه تو هر دو طرف بیاد خب معارضه میکنه. در مانحنفی استصحاب عدم لحاظ خصوصیت شما صرف نظر از این که مثبته خودش یه عدم ازلیه، به همون عدم ازلی استصحاب عدم لحاظ عمومیت هم میاد و این دوتا با هم تعارض میکنن، چون بلوجه هم داریم یه وضعی و یه لحاظی بوده، حالا یا خصوص یا عموم، نمیتونیم هر دو اینها رو جاری بکنیم، پس از راه استصحاب هم درست نشد. پس تا اینجا چی شد؟ بحث سر این بود که اگر در مشتق ما نتوانیم یکی از اقوال را انتخاب کنیم، خصوص را یا عام را، در خود مسئله اصولی اولا و در فروعات فقهی که بر این مسئله اصول مبتنی میشن ثانیا، آیا اصل لفظی یا عملی وجود دارد یا ندارد؟ تا اینجا بخش اول رو که خود مسئله اصولی بود بررسی کردیم و نشان دادیم که در خود این مسئله اصولی نه اصل لفظی وجود دارد و نه اصل عملی. گروهی خواسته بودن اصل لفظی درست کنن، رفته بودن سر وقت ظهور و اون ظهور رو با دو راه ادعا شده بود، یکی از راه غلبه و یکی هم از راه بگید تالی فاسد عقلی، تالی فاسد لزوم غلبه مجاز، که جفت اینا رو جواب دادیم، گفتیم نه از راه غلبه می شود ظهور درست کرد، نه از راه تالی فاسد می شود درست کرد، ظهور برای وضع للعم از این دو راه غلط. تو قضیه اصل عملیش هم بعضی خواسته بودن با استصحاب عدم لحاظ و خصوصیت بگن اصل بر عم بودن مشتق از مطلب زمان قضاست، که این هم جواب دادیم، هم مبتلا به معارضه هم مثبت. این بخش اول تمام شد. بخش دوم این بود، خب حالا تو مشتق به جایی نرسیدی، اصل لفظی یا و عملی هم وجود نداشت که ضابطه اصولی رو حل کنی، در فروع فقهی که با قانون مشتق قرار تعیین تکلیف بشن اونجا چه اصل عملی جاری میشه؟ حالا دیگه لفظی که نیست، چون دیگه اصلا فروع فقهی نیست، اصل ظهور نیست، حداقل اصل عملی در اون نتایج فقهی مبحث مشتق چیست؟ این بحث یک کلام باید شروع کنه. مرحوم آخوند اینجا دیگه نمیشه بگی اصل عمل نیست، چون اینجا دیگه مجاری اصول عملیه به لحاظ فعل خارجی دوران بین نفی و اثبات دارند به لحاظ مجاریشون حصر عقلی دارن، بالاخره یه اصلی جاری میشه تو این فروعی که از اون ضابطه اصولی به دست میاد. اینجا چی بگیم؟ خب چند تا حرف زده شد. یه گروه گفتن، یعنی حالا اول آخوند رو بگم بعد برم بگم، آخوند گفته باید تفصیل بدیم، یه جاهای براءت جاری میشه یه جاهای استصحاب. چطور؟ میگه اگر ببینید دعوا کجاست، ما یه چیزی رو داریم قبلا یه عنوانی برای صادق بوده، مثلا عنوان عالم برای صادق بوده، بعد الان اون علم از اون منقضی شده، میخوایم ببینیم این وجوب اکرام دارد یا وجوب اکرام بگید ندارد، بس تو این تیک است دیگه. آخون میگه اگر جعل حکم قبل از انقضاء وصف بوده، یعنی شارع قبلا جعل کرده بوده وجوب اکرام را، خب اون موقع این آدم عالم بوده و وجوب اکرام داشته، بعد از یه مدت این خدمت شما عرض شود دیگه از علم خارج شده و لذا شک داریم وجوب اکرام داره نداره، استصحاب میگه وجوب اکرام داره، اینجا استصحاب جاری میشه. اما اگر انقضاء وصف قبل از جعل حکم اتفاق افتاده باشه، مثلا قبل از این که بنده به بلوغ برسم و تکلیف بر من بیاد علمیت از این آدم منقضی شده بوده، در نتیجه اصلا وجوب اکرام او بر من منجز نشده بوده که حالا بخوام استصحابش کنم، اینجا گفته میشه شک در اصل تکلیف، یعنی من وقتی به بلوغ رسیدم شک دارم که این آدمی را که الان آلزایمر داره و قبلا عالم بوده ولی الان عالم نیست، آیا وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ اگه تو مشتقم به جای نرسیدم شک من میشه شک در اصل تکلیف، مجرای براءت میشه. پس نسبت به فروع فقهی که قرار ضابطه مشتق درشون جاری بشه، آخون معتقده که اگر کسی تو مشتق به جای نرسید در اون فروع باید تفصیل بده و بعد بگوید در اون مواردی که جعل حکم و فعلیت حکم قبل از انقضاء وصف بوده استصحاب جاریه، در اون مواردی که جعل حکم و فعلیت حکم بعد از انقضاء وصف قرار بیاد براءت جاریه. این میشه فرمایش مرحوم آخوند. تا اینجا درست؟ خب حالا دو گروه مقابل آخوندن، یه گروه اکثر محشین هستن، محشین مخالف آخوند، که میگن تفصیل بین براءت و استصحاب درست نیست، همیشه استصحاب. یه گروه هم مثل مرحوم تبریزی اینا هستن که معتقدن اصلا اینجا نمیشه استصحاب کرد، اینجا یا براءت یا احتیاط. این دوتا رو هم بگیم بحث تموم میشه. خب یه بار مرور کنم، گیج نشدید، بس گم نشید فروع و شعوبشو. صحبت سر چی بود؟ اگر ما از نظر اصولی نتونستیم مسئله مشتق رو حل کنیم، آیا اصل لفظی و اصل عملی یک نسبت به خود مسئله اصولی، دو نسبت به فروع فقهیش وجود داره که این مشکل رو حل کنه یا نه؟ نسبت به خود مسئله اصولیش آخوند گفت نه اصل لفظی وجود داره نه اصل عملی. مخالفین آخرین قد صاحب فصول، حالا باز خیلی هم صاحب فصول نخواسته بودن ثابت بکنن که اصل لفظی داریم بر عمومیت و اشتراک معنوی، به دو بیان، یکی از راه کثرت اشتراک معنوی ظهور درست کنن، یکی هم از راه قرینه جلوگیری از غلبه مجاز. جفت حرفای صاحب فصول رو رد کردیم و حرف آخوند رو تصدیق کردیم که این دوتا از ظهور ساز نیستن و اصل لفظی اینجا نداریم. بعد رفتیم اصل عملی در خود مسئله اصولی، آخوند گفت اصل عملی هم در خود مسئله اصولی نداریم. طرف مقابل آخوند که باز همون صاحب فصوله خواست با استصحاب عدم لحاظ عمومیت، از استصحاب عدم لحاظ خصوصیت، ببخشید ثابت کنه اصل عملی داریم در جانب اعم بودن، که این رو هم نپذیرفتیم، گفتیم هم مثبت هم مبتلا به معارضه. پس تو بخش اول ما با آخوند ایرادی نداشتیم، یعنی نسبت به این که در خود مسئله اصولی نه اصل لفظی وجود داره نه اصل عملی، ما با آخوند موافق بودیم. حرف آخوند پاکیزه است، نه بند موافقم، اکثریت موافقم. شما نگاه کنید بخش اول حرف آخوند رو تا اونجایی که من دیدم اصل حرف آخوند رو هیچ که اشکال نکرد. اما تو بخش دوم کلام آخوند که راجع به اینه که خب حالا خود مسئله اصولی نه، اون فروع فقهیهی که قراره با مشتق حل بشند، اگر ما تو مشتق به جایی نرسیدیم در اینها چه اصل عملی جاری کنیم، آخوند قائل به تفصیله، میگه اگر اون جعل و فعلیت و حکم قبل از زوال وصف بوده استصحاب میشه، اما اگر جعل و فعلیت و حکم بعد از زوال وصف بوده، وصف زائل شده بعد از حکم میخواد به فعلیت برسه، اینجا براءت جاری میشه. این حرف آخونده. دو گروه مخالف آخوندن، یکی آقای خویی عاشق جواد اینا که میگن اینجا اصلا استصحاب جایی نمیشه، کلن براءته. یه گروه هم هستن که معتقدن نه اینجا کلن استصحابه. خب بریم سر وقت این دوتا گروه. راجع به اون محشین کفایه که گفتن اینجا کلن استصحابه، چرا؟ چون اگه استصحاب مقدمه بعد چجوری تعقیب کردن؟ گفتن این آقا قبلا عالم بوده دیگه، شک داریم هنوز عنوان عالم بر او صادق است یا صادق نیست، نمیایم استصحاب حکم کنیم که بعد شما بگید حکم باید قبلا فعلیت داشته باشه، استصحاب موضوع میکنیم، میگیم قبلا این آدم عالم بوده، شک داریم الان از عالم بودن افتیم دیگه، عنوان عالم بر او صادق است یا صادق نیست، فرض شک دیگه، استصحاب عالم بودن میکنیم و وجوب اکرام رو بر او ثابت میکنیم. بعد به آخوند گفتن، اینا گفتن، گفتن علت این که آخوند تفصیل داده اینه که استصحاب رو برده رو حکم، چون برده رو حکم گفته پس این حکم باید قبلا به فعلیت و تنجز رسیده باشه تا استصحاب کنن، در نتیجه در اون کسانی که قبلا مثلا حکم وجوب اکرام درشون به فعلیت رسیده بوده استصحاب رو قبول کرده، ولی در اون کسانی که حکم به فعلیت نرسیده بوده گفته خب شک در اصل حکم براءت جاری میشه، در حالی که مستشکلین میگن اصلا استصحاب حکم چرا بکنیم، استصحاب موضوع میکنیم، قبلا این آدم عالم بوده، حالا شما میخوای بالغ بودی و وجوب اکرام داشتی، میخوام بالغ نبودی و وجوب اکرام نداشتی، ولی این آدمه که عالم بوده، الان شما شک دارید که این عنوان عالم برای صادق یا صادق نیست، استصحاب عالم بودن میکنیم، بعدم وجوب اکرام رو مطلقا بار میکنیم، و چون استصحاب عرش الاصول است و بر براءت مقدم است، وارد بر براءت به نظر آخوند مطلقا، به نظر شیخ هم به براءت عقلیه وارد و به براءت شرعی حاکمه، بالاخره بر براءت مقدمه، نوبت به براءت نمیرسه چون استصحاب موضوعی میشه. این حرفی است که در بسیاری از حواشی کفایه خیلی اینو گفتن در نقد آخوند. ما این حرف رو قبول نداریم. چی میگیم ما میگیم مثلا استصحاب موضوع اینجا غلطه، نمیشه اینجا استصحاب موضوع کرد، شما نمیتونید اینجا استصحاب عالم بودن بکنید. چرا؟ خوب دقت کنید حرف ما رو، حالا تو استصحاب مفصلش میاد. عرض ما اینه، یه وقت شما یه کسی قبلا عالم بوده است در خارج، نمیدونید اون عالم در خارج وجود دارد یا نه، این شما مصداقیه است، اینجا استصحاب موضوع کنید اشکال نداره. اما وقتی شبه مفهومیه است، یعنی شما در خارج چیز مشکوکی ندارید، میدونید این آدم تا فلان زمان عالم بود و الان هم میدانید که انقضاءً هو العلم، شکتون تو صدق و عنوانه، شکتون در اینه که مفهوم عالم آیا عنوانی است که سعه دارد و این فرد را شامل می شود، یا مفهوم عالم چنین سعه ای ندارد. چون اینطور شک دارید، شما مفهومی است. اینجا استصحاب کاری نمیتونه بکنه. استصحاب مگه کارخونه مفهوم سازی است؟ استصحاب نه مفهومی را میسازد نه خراب میکنه. ما وقتی میتونیم استصحاب بکنیم که مثلا شما در قبل وضو داشتی، مورد صحیحه اولا، وضو در خارج موجود بود، بعد نمیدونی خوابت رفت که وضو از بین رفت یا چرت زدی که وضو باقی است، شک در وجود وضو در خارج داری، شما مستاقی است، اینجا استصحاب میشه کرد. بله بله، در صحیح اولای زراره دو سوال بود. سوال اول شبهه مفهومیه بود، ولی اونجا که امام استصحاب رو نگفت، امام استصحاب رو تو سوال دوم زراره در صحیح اولا گفت که اونجا شبهه مستاقیه بود. سوال اول زراره در صحیح اولا قبول دارم شبهه مفهومیه بوده، ولی امام که اونجا استصحاب رو نگفت، امام استصحاب رو تو شبهه سوال دوم زراره در صحیح اولا گفت که شبهه مستاقیه بود، وضوعی بود بعد نمیدونست خوابش رفته یا چرته، یعنی وضوع در خارج مشکوک بود، امام گفت استصحاب وضو میشه. صحیح ثانی هم همینطوره، لباسی در خارج بود و این لباس پاک بود، طرف خوندماغ شده بود، نمیدونست این لباس نجس شده، یعنی خون بهش برخورد کرده و نجس شده یا نشده، پس یک طهارت از خبثی در خارج موجود بود، بعد بقایش مشکوک شد، استصحاب جاری شد. استصحاب مال اینجا هاست. اما تو شبهه مفهومیه که ما در خارج شک نداریم، میدانیم این فرد قبلا عالم بوده، میدانیم هم الان عالم نیست، در خارج شک نداریم، نمیدانیم معنا و مفهوم و موضوع له عالم سعه ای دارد که هر دو را بگیرد یا نه، استصحاب چه کار میخواد میکنه اینجا اصلا؟ به استصحاب چه ربطی داره؟ ادله استصحاب خیلی گسترش پیدا کنن، تمام شبهات مستاقیه را میگیرن، نه اینجور شبهات مفهومی ایران. لذا استصحاب موضوع در اینجا اصلا غلطه. اینی که اینا به آخون اشکال کرده گفتن، حتی این درست فهمیدن که آخون استصحاب حکم کرده، اما اینکه گفتن خب ما میایم استصحاب موضوع میکنیم که دیگه فرقی نکنه که این قبلا وجوب برش منجس شده بوده یا نه، اصلا استصحاب موضوع در اینجا غلطه، چون میشه شبهه مفهومیه و استصحاب در مفهوم هیچ کار نمیتونه. تو ادله استصحاب هم هیچ کدومشون در جواب شبهه مفهومیه استصحاب گفته نشده. بله شبهه مفهومیه از امام سوال کردن، مثل سوال اول صحیح زراره، ولی امام اونجا استصحابو نگفته، استصحابو تو شبهه مستاقیش گفته. لذا استصحاب موضوع اصلا غلط. بگم بهتون بدونید این بحث خیلی جا کاربرد داره. در ماه رمضان، در روزه ماه رمضان، در نماز ظهر و عصر، دلیل ما گفته نهار، شک داریم که این نهار درسته تا غروب امتداد داره یا تا مغرب، شبه هم شبه مفهومی است، یعنی نمیدونیم مفهوم نهار تا غروبه، تا غروب رو میگن نهار و از غروب به بعد میشه لیل، یا تا مغرب رو میگن نهار از مغرب به بعد میشه، چون این مشخص دیگه که اتم الصیام الی اللیل، این آیه قرآنه، گفته روزه رو تا کی کامل کنید؟ تا لیل، اتم الصیام الی اللیل، این مشخصه، اتم الصیام الی اللیل، مثلا لیل از کی شروع میشه؟ از غروب یا از مغرب؟ یه وقت از شما میاید توی لغت کار میکنید و به نتیجه میرسید که لیل از غروب شروع میشه یا از مغرب شروع میشه، خب اون روشنه، به هر چی رسیدید همون رو هم فتوا بدید، به غروب رسیدید فتوا به غروب بدید، به مغرب رسیدید فتوا به مغرب بدید، یعنی بگید تا مغرب روزه بگیره، مغرب افطار کنه، به غروب هم رسید بگید غروب افطار کنه، مهر کامل. یعنی اون بحث جداست، بحث فقهیه سر جا خودش، روایاتی هم داره، روایات معارض هم داره و مفصل قصهش، نمیخوام وارد شم، مال فقه. اما بعضیا بعد از اینکه نتونستن به لحاظ فقهی مشخص کنن که موضوع الله لیل و نهار چیست، یعنی اتم الصیام لیل، لیل از غروب یا از مغربه، گفتن میایم استصحاب میکنیم، دقت میکنید، گفتن میایم استصحاب میکنیم. چی رو استصحاب میکنید؟ میگیم تا مثلا قبل از غروب که قطعا نهار صادق بود و لیل صادق نبود، نهار صادق بود لیل صادق نبود، شک داریم که بعد از غروب تا مغرب هنوز نهار صادق است یا صادق نیست، استصحاب نهاریت یا استصحاب عدم لیلیت میکنیم و میگیم این تا مغرب باید صبر کنیم. اینو ما قبول نداریم. این میشه همین استصحاب در شبهه مفهومیه در موضوع. این میشه دقیقا همین بحث الان که به آخوندم اشکال کردن، قبول نداریم. چون شما اینجا تو خارج که شک ندارید، تا قبل از غروب معلومه هوا چجوریه، بعد غروب تا مغرب هم معلومه هوا چجوریه، شک شما در صدق مفهوم نهار و لیله که مفهوم لیل شروعش از غروب یا از مغربه. استصحاب چه کار میخواه بکنه؟ مگه استصحاب کار خود مفهوم سازی آخه که شما میخواید استصحاب بکنید؟ استصحاب نه مفهومی میسازه نه مفهومی خراب میکنه. شما رفت تر در واقع عملی، شما در خارج در عمل دیر کرد استصحاب کن. بنابراین استصحاب در شبهات محله یه جور دیگه استصحاب گفته، اونم میگم استصحاب در حکم. بنابراین ببینیم چی شد. آخوند در فروع فقهیهی که قرار با مشتق حل بشن تفصیلی داد و گفت اگر زوال وصف قبل از فعلیت حکم اتفاق افتاده باشی، بعد الان شک داریم که اصلا من وظیفه دارم یا نه، براءت. اما اگر زوال وصف بعد از فعلیت حکم باشی، خب قبلا این حکم منجز شده، حالا شک داریم زوال شده یا نه، استصحاب حکم میکنی. به آخوند اشکال کردن که کلن باید استصحاب کنی، اونتا نه استصحاب حکم که بعد بگی خب اونجا حکم منجز رو باید ببینیم که قبلش بوده یا نه. استصحاب موضوع، یعنی بیا موضوع عالم بودن را استصحاب کن، وجوب اکرام رو بار کن، چه زوال وصف قبل بوده چه بعد. گفتیم این استصحاب در شبهه مفهومیه میشه و استصحاب در شبهه مفهومیه قابل قبول نیست، که تفصیلش تو استصحاب هم میاد، چون استصحاب نه مفهومی رو میسازه نه خراب. این از این قول. این قول بعدی هم بگم این بحث تمام بشه دیگه. آقای خویی عاشق جواد تبریزی جور دیگری با آخوند اشکال کردن. آخوند تفصیل داده بود، گفت گاهی براءت گاهی استصحاب. اینا با آخوند اشکال کردن، گفتن همیشه براءت. دسته اول با آخوند اشکال میکردن، میگفتن همیشه استصحاب. اینا با آخوند اشکال کردن، گفتن همیشه براءت. تفصیل درست نیست. میگیم چرا؟ میگن که استصحاب دو جوره، یا موضوع رو میخوای استصحاب کنی یا حکم. موضوع رو که نمیشه استصحاب کرد چون که شبهه مفهومیه قابل استصحاب نیست، و خود آخوند هم موضوع رو استصحاب نکرد و الا تفصیل نمیداد. میرسه این که شما حکم رو استصحاب کنی، که آخوند هم همین کارو کرد دیگه، حکم وجوب اکرام رو استصحاب کرده و نتیجه شده تفصیل. گفتن اینم ما قبول نداریم، چون میشه استصحاب در شبهه حکمیه و استصحاب در شبهه حکمیه هم مطلقا ما قبول نداریم، چون همواره در شبهات حکمیه تعارض پدید میاد بین استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. لذا آقای خوی عاشق جواد بر اساس اون مبنا داشتن استصحاب موضوعش رو قبول نکردن که مفهومیه بود، استصحاب حکم هم قبول نکردن چون هیچ جا قبول ندارن، چون میگن تعارض استصحاب عدم جعل زائد با بقای مجعول میشه. لذا استصحاب کلا بره بیرون، ما اینجا فقط چی جاری کنیم؟ براءت جاری کنیم. اینم فرمایش ایشون. نظرمون هم بگیم و بحث رو جمع‌بندی کنیم. راجع به این چی؟ ما معتقدیم این استدلال تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد در صورتی قابل طرحه که شما استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشید. اگر شما استصحاب عدم ازلی را قبول داشته باشید، این استصحاب عدم جعل زائد رو، چون عدم ازلیه، اینو جاری میکنید، بعد با اون بقاء مجعول هم تعارض میفته. در حالی که ما استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم، ما استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه عرفاً باید احراز بشه، و چون در استصحاب عدم ازلی وحدت عرفیه، حالا این رو بعداً تو استصحاب باید مفصل بگیم، چون وحدت عرفیه بین متیقن و مشکوک وجود ندارد، متیقن شما سالم به انتفاع موضوع بوده سابقا، مشکوک شما سالم به انتفاع محموله و عرفاً اینها وحدت موضوع ندارن، استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم. وقتی استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشتیم، استصحاب عدم جعلی هم که آقای خوینا میگن نمیتونیم بپذیریم. روی این حساب خدمت شما عرض شد، ما این حرف رو که کلن در شما حکمی نمیشه استصحاب کرد که آقای خوینا میگن نمیتونیم بپذیریم. این راجع به این. ولی در این حال یه حرف هم داریم، این هم گوش میدید تمام شد دیگه. یه حرف هم داریم، ما دلیل آقای خوینا رو قبول نداریم تو استصحاب شبهات حکمیه، ولی در همه شبهات حکمیه جناب آخون نمیشود استصحاب کرد. حالا حرف اونا نیست، ولی حرف شما هم نیست. دقت کنید، اون عنوانی که شما شک دارید در بقایش، که تو مثل شما عنوان عالمه، عنوان عالمه دیگه، یه وقت هست اون عنوان در موضوع اون حکم عقص شده، یعنی حیثیت تقییدیه است، یه وقت در موضوع اون حکم عقص نشده، حیثیت تعلیلیه است. اگر اون عنوانی که شما شک دارید در موضوع حکم عقص شده باشه، وقتی در اون عنوان شک میشه در بقای موضوع شک میشه، وقتی در بقای موضوع شک شد دیگه نمیشه استصحاب و حکم کرد. الان تو مانحنفی موضوع وجوب اکرام عالمه دیگه، حکم وجوبه، متعلق اکرامه، متعلق المتعلق یا موضوع بگید عالمه. وقتی شما در عنوان عالم بودن شک دارید، دیگه اون وجوب رو هم نمیتونید استصحاب کنید. این حرف شمای آخوند که میگه اگر قبلا مثلا من بالغ بودم و این عالمم بود، اون موقع وجوب به گردن من اومده بود، الان شک دارم که به این دیگه عالم میگن یا نمیگن، اگر قبلا وجوب بر من اومده بوده بعد این عالم بودن از دست داده، استصحاب وجوب میکنم، درست نیست. چون موضوع این وجوب خود عالم بودنه، و وقتی که شما در بقای عالم بودن شک دارید، اصلا در بقای موضوع شک دارید، نمیتونید استصحاب حکم کنید. دقیق میگه چی میگن؟ ما استدلالهای خوینا رو تو شبه حکمی نمیگیم که شبه حکمی رو نمیشه استصحاب کرد چون تعارض بقای مجهول با عدم جعل زائد میشه، نه اونو نمیگیم، چون عدم ازلی رو قبول نداریم. ولی در مورد قضیه اکرم کل عالمه، آقای خوینا درست میگن، تفصیل شما آخون درست نیست. در اکرم کل عالمه نی که بعد ما توی مشتق شک میکنیم که عنوان عالم صادقه یا نه، نمیشه اینجا استصحاب کرد. موضوع رو نمیشه استصحاب کرد چون میشه شبه مفهومیه، حکم رو نمیشه استصحاب کرد چون بقای موضوع احراز نمیشه. اینجا فقط مجرای براءته، اینجا نمیشه استصحاب کرد. دقت میکنید چی میگن؟ تو این تیکه دوم ما مدعامون با آقای خویای تبزی یکیه، یعنی میگیم اینجا حرف آخون درست نیست، کلن براءته، استصحاب درست نیست. مثلا دلیل آیه خوینا رو نمیگیم، اون دلیلی که شما حکم میگه دلیل دیگری میگه، و اون دلیل دیگرمون اینه شما اگر حکم موضوع رو بخواید استحساب کنید شبه مفهومی است، نمیشه استحساب کرد صرف نظر از قضیه حکمی بودن. چرا؟ به خاطر اینکه استحساب کارخونه مفهوم ساز نیست، نه مفهوم رو میسازه نه خراب میکنه. هیچ کدوم از روایات استحساب تو شبه مفهومی امام استحساب رو نگفتی، همشون تو شبه مصداقی است. و اگر شما بیاید بگید که نه من میام حکم رو استحساب میکنم که ظاهر کارخون اینه، استحساب حکم بدون احراز بقای موضوع صحیح نیست و اینجا عنوان عالم موضوعه، بنابراین در مورد این مثالی که شما زدید حق با آیه خویناس، به نظرم کلن براعت استصحاب اصلا وجهی پیدا نمی کنید. اما اگر سوال اینم بگم فرق ما با آیه خوی کجا میشه؟ تو اکرم کل عالمه که آیه خوی میگه استصحاب نکنید براعت، ما هم که گفتیم استصحاب نکنید براعت، تو اون از یه را ما از یه را دیگه کجا فرق میکنی؟ بگم اینو بدونید روش فکر کنید. فرقش تو جاهای ظاهر میشه که اون عنوانی که ما الان شک داریم در بقایش تو موضوع اون حکم نبوده باشه، موضوع نبوده باشه. مثل مثلا آب متغیر که الماء اذا تغیر تنجس، اگر ما تغییر کرد به بو یا رنگ یا طعمش نجس میشه. عرفاً موضوع آبه، حکم نجاسته، تغییر علت نجاسته. اینجا اگر شک کردن به این میزان تغییر عنوان تغییر صدق می کند یا نمی کند، ما با استصحاب نجاست ولو به صورت شبه حکمیه ها مشکل نداریم. چرا؟ چون تغییر تو موضوع نبوده که بگم استصحاب حکم کنم بقای موضوع محرز نیست، اینجا استثناء میپذیر. ولی آیه خوینا اگه شبه حکمیه باشه نمیپذیرن، چون قائل به تعارض استثناء بقای مجهول با عدم جهل زاد میشن. پس ملخص الکلام بحث در این بود که اگر در مشتق به نتیجه نهایی نرسیدیم نسبت به خود مسئله اصولی چه باید کرد اولا، و نسبت به فروعات فقهی ناشی از اون مسئله اصولی چه باید کرد ثانیا. راجع به خود مسئله اصولی آخون گفت هیچ اصل لفظی و هیچ اصل عملی وجود ندارد در خود مسئله اصولی. در مقابل آخون گروهی خواستن اصل لفظی یا ظهور را بر عمومیت درست کنند به دو جهت، یکی از راه کثرت استعمال در اشتراک معنوی و یکی هم از راه تالی فاسد لزوم غلبه مجاز، که هر دو رو جواب دادیم و گفتیم نه اینجا حق با آخونده، اصل لفظی نداریم. اصل عملی هم خواستن با استصحاب عدم لحاظ خصوصیت ثابت بکنن در خود مسئله اصولی، اهم از متلبس و من قضا را، که خود آخوند جواب داد که این اولا مثبته و ثانیا مبتلا به معارضه. تو این تیکه با آخون موافق بودیم، حرفش پاکیزه بود. تیکه دومش که اگر در مسئله اصولی به جای نرسیدیم در فروعات فقهی ناشی از اون مسئله اصولی چه باید بکنیم، آخون قائل به تفصیل شد و گفت اگر زوال وصف بعد از فعلیت حکم اتفاق افتاده هنوز اون حکم استصحاب میشه، اما اگر زوال وصف قبل از فعلیت حکم بوده، مثلا قبل از اینکه من بالغ بشوم و حکم وجوب بر من فعلیت و تنجس پیدا کنه، این آدم از عالم بودن خارج شده. اینجا شک در اصل تکلیف براعت جاری میشه. دو گروه با آخون مخالفت کردن، یک گروه گفتن کلن باید استصحاب بشه، تفصیل درست نیست، کلن استصحاب. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن ما استصحاب موضوع میکنیم نه حکم. این حرف رو قبول نکردیم، گفتیم استصحاب موضوع در اینجا میشه شبهه مفهومیه و استصحاب هیچ وقت در شبهات مفهومیه جاری نمیشه، که تفصیلش در بحث استصحاب میاد. استصحاب نه مفهوم رو میسازه نه خراب میکنه، هیچ کدوم از روایات استصحاب تو شبهه مفهومیه استصحاب ندارن، همه تو شبهه مصداقیه. گروه دیگری مثل آقای خوئین ها به آخوند اشکال کردن، گفتن همش میشه براءت. در مدعا با اینها موافق شدیم، گفتیم ما هم بگیم همش میشه براءت. تو مثال مشتق، تو مثال مشتق اکرم کل عالم میشه براءت. منتها دلیل آقای خوئین بود که اگر موضوع رو استصحاب کنید شبهه مفهومی است نمیشه، حکم رو بخواید استصحاب کنید استصحاب در شبهه حکمیه میشه، تعارض استصحاب بقای مجهول با عدم جهل زاید میشه. ما این دلیل را قبول نکردیم، چون استصحاب عدم جهل زاید میشد عدم ازلی و ما استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم، به خاطر اینکه احراز بقای موضوع نمیشه. حرف ما دلیل دیگری بود، بقای موضوع شبهه مفهومی است نمیشه، حکم رو بخوای استصحاب کنی تو اکرم کل عالم اینجاها نمیشه، چون عنوان مشکوکت که عالم بوده باشه در موضوع وجوب بوده، لذا وقتی که شک کردی دیگه احراز بقای موضوع نمیشود تا بخوای حکم را استصحاب کنی. پس در این مثال ها با آقای خوئین ها موافقیم کلن براءت، بله جاهای دیگه نه اینجا، شبهات حکمیه دیگه که عنوان مشکوک ما نه تو مثل کل عالمه، نه اکرم کل عالمه عنوان مشکوک تو موضوعه، تو شبهات حکمیه دیگری که عنوان مشکوک ما حیثیت تقییدیه نیست، تمام الموضوع یا جزء الموضوع نیست، حیثیت تقییدیه است، مثل الماء اذا تغیر تنجس، اونجا اگر شک کردیم در تغییر ما استصحاب حکم را ولو شبهه حکمیه هم باشد میپذیریم، ولو آقای خوئین ها نمیپذیرند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آل طیبین الطاهرین. ما که سوال دارن تو سروش و اینها بپرسند.